ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. واکنش‌های جهانی به تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم ادامه دارد. مایکل فلین در روز ادای سوگند دونالد ترامپ پیامکی درباره یک طرح تجاری با روسیه فرستاده است. پس از 65 سال رئیس جمهور ترکیه به یونان سفر کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. واکنش‌های جهانی به تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل ادامه دارد، اما اعتراض‌ها علیه این تصمیم خشونتی در بر نداشته است. اسرائیل از تصمیم روز چهارشنبه آقای ترامپ استقبال کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور این تصمیم را دلیرانه و درست خواند. دو تشکل اصلی فلسطینیان در کرانه غربی و غزه به شدت به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا تاختند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر مخالفتش با پذیرش اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، تصمیم دونالد ترامپ را ضربه به فرایند صلح توصیف کرد. کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، ترکیه، ایران، مصر و اردن نیز این تصمیم را محکوم کرده یا به آن اعتراض کرده و آن را تیره کردن چشمانداز صلح خواندند. مقام‌های اتحادیه اروپا و همچنین چند کشور اروپایی نیز مخالفت خود را با تصمیم دونالد ترامپ اعلام کردند. 8 عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری این شورا در روز جمعه شدند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی در کاخ سفید اعلام کرد مصوبه سال 1995 کنگره را بیش از این به تأخیر نمی اندازد و اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت می شناسد. به گفته یک عضو ارشد کنگره آمریکا، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور آمریکا، در همان روز ادای سوگند دونالد ترامپ پیامکی به شریک سابقش فرستاده و به او گفته است درباره طرحی که مستلزم لغو تحریم‌های روسیه است نظر مساعدی دارد. به گفته این عضو ارشد کنگره، افشاگری جدید این نگرانی را افزایش داده است که مایکل فلین در دوران کوتاه حضورش در کاخ سفید در صدد بوده است به طور نادرست به پروژه شخصی ساخت نیروگاه اتمی در روسیه کمک کند. مایکل فلین و وکلایش هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با مقام‌های یونان روز پنجشنبه وارد آتن شد. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور ترکیه به یونان در 65 سال اخیر است. رجب طیب اردوغان قرار است در این سفر مذاکراتی با مقام‌های ارشد یونان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با اقلیت مسلمان به تراکیه یا تراس در شمال شرقی یونان برود. ترکیه و یونان در دهه‌های اخیر به دلیل اختلافاتی همچون دریای اژه و جزیره قبرس روابط نزدیکی نداشتند. از سوی دیگر اظهار نظر آقای اردوغان که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی یونان از لزوم اصلاح در پیمان 1923 لوزان سخن گفته بود، پیمانی که مرزهای ترکیه و یونان را مشخص می‌کند، در روزهای اخیر نگرانی‌های در یونان پدید آورده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. با افزایش تهدیدها علیه جریان احمدی نژاد که از اشارات قوه قضاییه مبنی بر جمع‌آوری اسناد علیه وی آغاز شد، اکنون علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار دادگاهی شدن او شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره اتهاماتی پرسیده که علیه محمود احمدی نژاد و گروه او مطرح شده است. مهدی مهدوی‌آزاد:
در سالهای گذشته جریان‌های مختلفی با دلایل مختلف خواهان محاکمه آقای احمدی نژاد بودند. طرفداران جنبش سبز معتقدند او به دلیل تقلب در انتخابات 88 نقشی که در مسائل آن سال داشت باید محاکمه بشه. جریان اصلاح طلبان، کسانی مثل مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، میگویند به دلیل فساد اقتصادی عظیم و حیف و میل اموال عمومی باید محاکمه بشه. اصولگرایان جریان علی لاریجانی جرم اصلی او رو نقض متعدد قوانین، بی‌نظمی بوروکراتیک کمک عظیمی که ایجاد کرد، تخلفات اداری جدی، مسائلی مثل لوایح بودجه، مسکن مهر میدونند. جریان تکنوکرات نزدیک به دولت روحانی مثل حسام الدین آشنا، اکبر ترکان بگویند که آقای احمدی نژاد به دلیل باندبازی، بردن کشور زیر تحریم ها، فسادهای نفتی باید محاکمه بشه. بخشی از اصولگرایان این سالها میگویند به دلیل جریان انحرافی، ایستادگی احمدی نژاد مقابل خامنه ای، مسائلی مثل مکتب ایرانی باید او رو محاکمه کرد. فعالان مدنی میگویند به دلیل سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی، قوانین زن ستیزانه او، اقلیت ستیزانه او و نهایتا اپوزیسیون طرفدار براندازی هم به دلایل متعدد. جواب جریان آقای احمدی نژاد چند روز قبل این بوده که حرفای آقای خامنه ای در دهه 60 رو منتشر کرد که در او میگوید آقایان پررو و بقیه اگر جرأت دارید محاکمه کنید. بنابراین جریان آقای احمدی نژاد عملا رجزخوانی میکنه و به نظر میرسه که نگرانی اصلی خود آقای احمدی نژاد هم این هست که احتمالاً بعد از بقائی و مشائی سراغ خود او خواهند رفت. با این حال واقعیت این هست که تا به حال نشانه ای، مطلقاً هیچ نشانه ای از اینکه رأس هرم قدرت مایل به محاکمه شخص احمدی نژاد هست به چشم نمیخوره. در واقع دست و پای بسته قوه قضاییه، اینکه همش احمدی نژاد رو نصیحت میکنند هم ناشی از این هست که آقای خامنه ای فعلا حداقل تا این لحظه هیچ علاقه ای و هیچ انگیزه ای برای پرداخت هزینه های محاکمه احمدی نژاد نداره.
آقای مطهری در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد در حد یک اپوزیسیون هست، گفته که صاحبان فرقه زنبیلیه در حدی نیستن که اونها رو در کشور اپوزیسیون بدونیم. به نظر شما گذشته از جنبه مطایبه آمیز این گفته، چرا آقای مطهری گروه احمدی نژاد رو حتی در حد یک اپوزیسیون مطرح نمیدونه؟
مسئله این نیست که کسانی که قبلا احمدی نژاد رو معجزه 1003 میدونستان، پیامبر بعدی میدونستان، اطاعت از او رو اطاعت از خدا میدونستان، حالا به او میگویند فرقه زنبیلیه یا سه دلقک بهاری. مسئله اینه که واقعا خود آقای احمدی نژاد هم علاقمند هست نقش جدیدی از خودش تعریف بکنه، سعی کرده از هسته قدرت فاصله بگیره، به نحو فرصت طلبانه ای سعی میکنه که بخش های ناراضی جامعه، مثلا بخش هایی که از علی خامنه ای، خانواده لاریجانی عصبانی هستند رو جذب خودش بکنه و ظاهرا اغلب جریان های سیاسی کشور این تاکتیک آقای احمدی نژاد رو شناختن، از جمله خود علی مطهری. مجموع نگاه تقریبا تمام جریان های سیاسی کشور از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب، ملی مذهبی، اپوزیسیون و اپوزیسیون برانداز این هست که آقای احمدی نژاد فرصت طلب تر و بی هویت از اونیست که بشه به عنوان یک جریان اصیل سیاسی روش حساب کرد، چه در قامت یک اصولگرا، چه در قالب یک منتقد حکومت و منتقد شخص آقای خامنه ای.
آقای مطهری در مورد مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد هم گفته که این مشکل حل شدنیه، ولی تا اینجا چیزی که به وضوح دیده شده طی این سالها هیچ گشایشی در مسئله حصر ایجاد نشده. به نظر شما آقای مطهری بر چه مبنایی مسئله حصر رو قابل حل شدن اعلام کرده؟
اتفاقا آقای مطهری دو سه روز قبل در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی هم همین رو گفت، گفت شاهد نرمشی در مسئله هست هستیم و ادعا کرد که حاکمیت ارادش این هست که مسئله رو حل بکنه. واقعیت هم این هست که از اوائل شهریور امسال بعد از اعتصاب قضای آقای کروبی مشاهده تحولاتی نسبی و گشایش های نسبی هستیم. بعد از موضع‌گیری آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در اوائل آبان امسال این گشایش ها واضح‌تر شده. آقای کروبی علاوه بر خانوادهش با 3-4 تا از فعالان سیاسی البته به انتخاب دستگاه امنیتی دیدار کنه. آقای موسوی هم با خانوادهش دیدار کرده. منتها مسئله اینه که ظاهرا دولت آقای روحانی روشی رو پیاده میکنه که طرفداران جنبش سبز احساس پیروزی نکنند، آقای خامنه ای همچنان در موضع قدرت بمانه، تفسیر به عقب نشینی حکومت نشه و این روش زیرکانه یا شاید رندانه با اونچه که توقع و خواست حامیان جنبش سبز بود تفاوت بسیاری داره. بنابراین ظاهرا روند هست به سمت حل شدن، یعنی کم شدن محدودیت های آقایان موسوی، کروبی و خانم دکتر رهنورد هست، اما به شکلی که اونها از آزادی کامل هم برخوردار نباشند، طرفدارانشون انرژی مضاعف پیدا نکنند، فضای سیاسی کشور تحت تاثیر قرار نگیره. در واقع آقای کروبی و موسوی رو میخوان از حصر خانگی بیرون بیارند، یه جورایی در حصر خبری و در فراموشی افکار عمومی ببرند.
نظرات مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را می شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و گزارش دیگر، امارات متحده عربی از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس که از سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه چه در رابطه با ایران و قطر و چه در موارد دیگه پشتیبانی می‌کنه. در جریان کنفرانس سالانه مجمع مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، اسلام حسن، پژوهشگر دانشگاه جورج تاون قطر، در سخنرانی خود از امارات به عنوان قدرتی میانی در منطقه یاد کرد. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با اسلام حسن از او پرسیده است که آیا می شود از سیاست خارجی مستقل امارات صحبت کرد؟ اسلام حسن:
I'm claiming that the UAE is a region is aspires to become a regional middle power.
به نظر من امارات تلاش دارد قدرتی منطقه‌ای باشد. اینکه امارات سیاست خارجی مستقلی دارد یا نه، باید بگویم که اگرچه سیاست خارجی امارات مستقل است، اما همزمان این سیاست زیر چتر منافع استراتژیک عربستان سعودی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب سیاست خارجی امارات طوری است که باعث هیچ درگیری با منافع استراتژیک عربستان نشود.
روابط درونی اعضای امارات متحده عربی چگونه است؟ آیا رقابتی هم میان اعضای امارات متحده عربی دیده میشه؟
خب همیشه میان ابوظبی و دبی رقابت‌هایی بوده، اما بسیاری از کارشناسان سال 2008 را در تاریخ امارات متحده عربی سالی تعیین کننده می‌دانند. هنگامی که ابوظبی بر پایه شایعاتی که آن زمان در گردش بود یک کمک 10 میلیارد دلاری به دبی کرد، بنابراین کارشناسان منطقه این رویداد را نشانه مهمی ارزیابی و نتیجه گیری می‌کنند که ابوظبی در مرکز و دبی در حاشیه است. اما همزمان باید گفت که از سال 2008 به بعد همکاری‌های دبی و ابوظبی بسیار بیشتر شده است و رهبران دو کشور محمد بن زاید و محمد بن راشد قبول کردند که به یکدیگر نیاز دارند. رهبر ابوظبی این واقعیت را پذیرفت که نمی‌تواند شیخ دبی را به دلیل روابط خوبش با قطر و موقعیتش در منطقه نادیده بگیرد. محمد بن راشد هم قبول کرد که همکاری با ابوظبی به نفع این کشور است. پنج عضو دیگر امارات نقش چندان مهمی ندارند و بیشتر پیرو سیاست های ابوظبی هستند.
امارات متحده عربی از متحدان نزدیک سیاست های عربستان سعودی در برابر قطر است. آیا امارات با حرکت از منافع ملی خود این سیاست رو در پیش گرفته یا اینکه تنها به سیاست عربستان گرایش داره؟
من فکر می‌کنم هم عربستان و هم امارات منافع خودشان را دنبال می‌کنند. منتها عربستان چندان تمایل به سیاست مستقل قطر ندارد و از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان در عربستان فکر می‌کنم او خیال می‌کرد می‌تواند قطر را به زانو زدن مجبور کنند، که اینطور نشد. اما میان قطر و ابوظبی هم دعوای دیرین میان آل نهیان در ابوظبی و آل ثانی در قطر بوده است که در اشکال تازه خود را بروز می‌دهد. بنابراین هر دو کشور عربستان و امارات منافع خود را دنبال می‌کنند، اما همزمان سیاست واحدی در قبال قطر پیش گرفتند.
شما سیاست امارات متحده عربی در برابر ایران را چگونه می‌بینید؟
There are three things that one has to take into consideration. First of all, ideology.
سیاست امارات متحده عربی در برابر ایران تحت تأثیر سه فاکتور مهم ایدئولوژی، مالکیت بر سه جزیره و روابط اقتصادی قرار دارد. ابوظبی هم مخالف خمینی است و اخوان المسلمین است و هم وهابیت را قبول ندارد. به همین خاطر از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان روابط با عربستان بهتر هم شده است. فاکتور دوم مسئله اختلاف بر سر مالکیت سه جزیره است. ابوظبی مالکیت ایران بر این سه جزیره را قبول ندارد. در زمینه اقتصادی سیاست دبی با سیاست ابوظبی متفاوت است. دبی روابط اقتصادی خوبی با ایران داشته و به ویژه در سال 2008 دبی روابط خود با ایران را هم گسترش داد. در حالی که روابط اقتصادی ابوظبی با ایران در سطح بسیار پایین‌تری در مقایسه با دبی بوده است، اما پس از سال 2008 رهبران دو کشور تصمیم گرفتند با تقسیم کار میان خود دبی بیشتر مسئول مسائل اقتصادی و روابط اقتصادی با ایران باشد.
نظرات اسلام حسن پژوهشگر دانشگاه جورج تاون قطر رو میشنیدید و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید.